ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما میگوید نامه اخیر سناتورها خطاب به آیت الله خامنه ای باعث شد تا او به جای آنها خجالت بکشد. آمریکا میگوید توافق نهایی با ایران طبیعتاً باید به تصویب شورای امنیت برسد. رئیس جمهوری اوکراین کاهش تدریجی تنش در شرق این کشور را تایید کرد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و برنامه زیست محیطی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت نامه اخیر 47 سناتور جمهوری خواه خطاب به آیت الله خامنه ای باعث شد تا او به جای آنها خجالت بکشد. آقای اوباما در مصاحبه‌ای که قرار است به طور کامل روز دوشنبه انتشار یابد افزوده است اینکه این سناتورها خطاب به آیت الله خامنه ای که آنها مدعی هستند دشمن خونی آمریکاست نامه بنویسند و اصل حرفشان این باشد که با رئیس جمهوری ما معامله نکنید، چرا که شما نمیتوانید در مورد توافق هسته‌ای به او اعتماد کنید، عملاً بی سابقه است. آقای اوباما قبلا هم نوشتن این نامه را خارج از عرف و نشان دهنده ائتلافی غیرعادی میان تندروهای آمریکا و ایران خوانده بود. دولت اوباما میگوید هر توافق نهایی که سرانجام با ایران به آن دست یابد طبیعتاً باید به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد. به گزارش آسوشیتد پرس، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که اگر گروه 5+1 و ایران تا 30 ماه ژوئن 9 تیر ماه به چنین توافقی دست یابند، به عنوان رویه‌ای معمول و طبیعتاً آن را به شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب ارائه خواهند داد، اما این امر از هر نوع اقدامی که ممکن است در شورای امنیت برای رفع تحریم‌های ایران شود جداست. و خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات غربی در سازمان ملل متحد میگوید هیچ مذاکره‌ای میان اعضای شورای امنیت در مورد تصویب قطعنامه‌ای برای لغو تحریم‌های ایران آغاز نشده است، بلکه تنها اعضای گروه 5+1 در میان خود امکان تصویب چنین قطعنامه‌ای را در صورت رسیدن به توافق با ایران مطرح و بحث کردند. ساعتی پیش از آن خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های آگاه گزارش داده بود که نمایندگان آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا و روسیه به اضافه آلمان که طرف مذاکره هسته‌ای با ایران هستند، رایزنی‌هایی را در مورد تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای لغو تحریم‌های ایران در صورت رسیدن به توافق نهایی آغاز کردند. و بالاخره آن که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید تنش‌ها در شرق این کشور به تدریج در حال کم شدن است. رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 1+1 گفت ما در چند روز گذشته تلفات نظامی نداشتیم و همین نشان دهنده کاهش تنش در منطقه است. دولت کیف و جدایی طلبان هوادار روسیه از ماه گذشته آتش بسی را بر پایه موافقت نامه مینسک آغاز کردند. به رغم اظهارات رئیس جمهوری اوکراین، رسانه‌های این کشور گزارش‌هایی در مورد تیراندازی جدایی طلبان به سوی سربازان ارتش در دو روستای نزدیک دونتسک منتشر کردند. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. و نوبت میرسه به برنامه یک خانه یک زمین، برنامه زیست محیطی رادیو فردا که کاری است از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده این برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته از مشکلات زباله‌ها برای محیط زیست در کشور می‌شنوید.
اگر همین پسماندهای بیمارستانی رو در مبدأ تفکیک بکنیم، تنها 15% خطرناک و عفونی به حساب میاد.
و حیوان آزاری و کشتن جانوران کمیاب.
وایلیس محکومه، منابع طبیعی محکومه، موظفن زیستگاه‌های مهم ایران رو حفاظت کنن.
یک خانه، یک زمین.
پسماند بیمارستانی که یکی از آلوده کننده ترین زباله ها در دنیا است، همیشه یکی از دغدغه های طرفداران محیط زیست در ایران هست. از داروهای فاسد شده و اشیای تیز و برنده مربوط به اتاقهای جراحی تا کشت های میکروبی آزمایشگاه ها در این زباله وجود دارند که میتونن سرطان زا باشن یا بیماری های عفونی و مسمومیت به وجود بیارن و سلامت طبیعت رو هم به خطر بندازن. قانونی برای روش دفع و بازیافت این زباله در ایران از سال 83 خورشیدی تصویب شده که به گفته تلاشگران محیط زیست چندان جدی گرفته نمیشه. اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، از تفکیک این زباله خطرناک میگه.
اگر ما پسماندهای بیمارستانی رو بدون تفکیک در نظر بگیریم، چیزی نزدیک 70% خطرناک و عفونی تلقی میشه. در صورتی که اگر همین پسماندهای بیمارستانی رو در مبدأ تفکیک بکنیم، تنها 15% خطرناک و عفونی به حساب میاد. در ایران سالانه تنها در تهران چیزی نزدیک 80 تا 90 تن زباله بیمارستانی داریم.
جداسازی نکردن، روش ذخیره و جمع‌آوری، حمل و نقل نادرست زباله‌های بیمارستانی و دفع اونها در استان‌های مختلف کشور یکی از مسائلیه که بعضی از فعالان محیط زیست میگن باید در هفته هوای پاک به اونها هم رسیدگی بشه. موضوعی که سبب بروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی در جامعه به خصوص در شهر تهران شده. اعظم بهرامی که در مورد این موضوع پژوهش کرده، از راهکارهای ساده‌ای میگه که با بودجه مناسب قابل اجراست.
با توجه به وضعیت کشور ما به نظر میرسه کارآمدترین رو تفکیک در مبدأ که ما زباله ها در مبدأ با اطلاع رسانی که به کارکنان بیمارستان ها و فرهنگسازی که اتفاق میفته تفکیک بکنیم و بعد با ابزار مناسبی که در اختیار شهرداری هست مثل مخزن های دوجه داره در ساعت های مناسب مثل ساعت های کم در رفت آمد در جاده های مناسب مسیرهای کم ترافیک میتونیم این کار رو انجام بدیم. وقتی که اینا دستبندی باشه هزینه خیلی کمتری نیازه برای ضد عفونی کردنشون، چه به وسیله پرتوی به وسیله مواد گندزدا. و اینکه ما مکانهایی رو در بیمارستانهای مرکزی کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان در نظر بگیریم که اینها محل مناسبی باشن برای نگهداری زباله های بیمارستانی، ما باید قوانینمون رو هم قوانین سختگیرانه تری بکنیم.
پسماندهای بیمارستانی شهر تهران و مشهد و استان هرمزگان وضعیت مطلوبی ندارند. وزارت بهداشت بر اساس قانون مدیریت پسماند، مدیریت پسماندهای بیمارستانی رو تنها در محدوده بیمارستان و اون هم در بیمارستان‌های دولتی به عهده گرفته و از طرف دیگه شهرداری تهران با این زباله‌ها مثل پسماندهای خانگی برخورد می‌کنه.
زندگی روی زمین.
رسید یا برگه‌های خرید چاپ شده کوچکی که در ازای پرداخت پول از فروشگاه یا فروشنده‌ها می‌گیریم شامل ماده شیمیایی بیسفنول A است که در فرآورده‌های مشخص پلاستیکی به کار می‌رود. ماده‌ای که وضعیت هورمون استروژن را به هم می‌ریزد. بر اساس تحقیقات این ماده شیمیایی که به آن BPA می‌گویند و در فاکتورهای خرید وجود دارد از جمله با سرطان پستان و بیماری‌های قلبی در ارتباط است. این رسیدهای چاپی بازیافت نمی‌شوند و نگه داشتنشان در خانه، کیف و جیب لباس هم به سلامت بدن آسیب می‌رساند. اگر این فاکتورها یا رسیدها را با بقیه کاغذها برای بازیافت روانه کنیم، مواد سمی از یک تکه کاغذ به بقیه مواد بازیافتی سرایت می کند و خسارتهای جبران ناپذیری برای طبیعت و سلامت انسان به وجود می آورد.
یک خانه، یک زمین.
رفتار بعضی از ما برای حیوان آزاری از کجا میاد؟ آیا حیوان ها هم مثل انسان ها حق حیات دارند؟ آیا شما از کسانی هستید که از دیدن رنج حیوان آزار میبینید؟ در جایی که نگهداری حیوان به عنوان دوست و همراه در خانه میتونه یک عمل مجرمانه محسوب بشه، حیوان دوستی چطور آموزش داده میشه؟ باغ‌وحش ها که محلی برای نمایش حیوانات وحشی و اهلی اند و بخش های فعال جانورشناسی دارند و همینطور امکان دیدن گونه های جانوری کمیاب و یگانه را از نزدیک فراهم می کنند، از دید بعضی از فعالان حقوق حیوانات محل اسارت حیوانات محسوب می شند. از جمله سنت هایی که این دوستداران حیوانات در دست دارند، عکس هایی از خرسی که با غول و زنجیر به زمین بسته شده و تا شعاع کمی با قلاده‌ای که گلوش رو می فشاره امکان حرکت داره. سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات، میگه در 13 سال گذشته وضعیت باغ وحش ها در کشور روز به روز بدتر شده.
دو جور دیدگاه داریم، میگن مسئله رفاه حیواناته، یکی حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل ازش بهره برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتا که بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست، همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش ها، سیرک ها و قاچاق حیوانات به شکل های مختلف. بعد از حقوق حیوانات ما یک مسئله رفاه حیوانات داریم. یک شرط نگهداری حیوانات باید خوب باشه، تغذیه باید خوب باشه، بیماری ها مراقبت بشه، امکان باروری داشته باشن و یعنی که شرط روانی خوبی داشته باشه. در یک کلام میشه گفت نه به حقوق حیوانات توجه میشه و نه به رفاه حیوانات در باغ وحش های ایران.
بهداشت و تغذیه نامناسب و نادرست حیوانات از جمله در باغ وحش ایران با عکس میمونی که شکلات می‌خورد و شرایط نگهداری غیر استاندارد حیوانات با غرق شدن تنها ببر بنگال باغ وحش ارم در استخر محوطه نگهداریش از مواردیه که فعالان حقوق حیوانات از اون گله دارند. اونها میگن با توجه به شرایط نامناسب باغ وحش‌ها در بیشتر شهرهای ایران دلیل وجود نداره که گونه‌های غیر بومی مثل دو کانگروی قرمز هلندی هم به این حیوانات اضافه بشند. سپهر سلیمی:
الان در وضعیتی هستیم که شرایط وحش کشور بسیار وضعیت بدی داره. از طرف وضعیت شکارچی‌ها شکار غیر مجاز هست و از طرفی هم سازمان خیلی خود داره تبلیغ میکنه که مردم بیان کار فرهنگی بکنن، کار محیط زیستی بکنن که مردم با حیات وحش ایران آشنا بشن. ولی متاسفانه شاهد هستیم که به واقع وحشت توجهی نمیشه. واقع وحشت مراکزی هستند در داخل شهرها که عملا دارن ترویج فرهنگ حیوان آزاری میکنن، ترویج فرهنگ اسارت و بهره برداری از حیوانات دارن انجام میدن.
فضای کافی و متناسب با نوع قضا و رعایت بهداشت از موارد اصلی نگهداری حیوانات در باغ وحش ها هستند. اما کشتن گوزن زرد ایرانی کمیاب یا شکار پلنگ و عکس گرفتن با لاشه حیوان و آزار خرس و میمون در سیرک‌ها و باغ وحش‌ها برای نمایشی که بامزه به نظر میرسه، گاهی صدای سازمان حفاظت محیط زیست رو هم در میاره. با این حال، این سازمان گاهی در لفافه میگه این مردم هستند که باید مراقب شرایط حیوانات و حیات وحش کشور باشند. بیژن درشوری، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که با سالها فعالیت نسل لاک‌پشت پوز عقابی رو در جزیره قشم از خطر انقراض نجات داده، میگه این تقصیر مردم نیست که حیوانات در حال انقراض به این سادگی در کشور از بین میرن.
محکومه منابع طبیعی، محکومه حقوق میگیرن، اونا موظفن ریسکه های مهم ایران رو حفاظت کنن. یه مملکتی که میلیاردها دلار درآمد نفتی داره چرا برای گونه های در خطر امرادش ریسکه درست نمی کنه؟ همه رو میندازن گردن مردم.
سازمان محیط زیست میگه بعد از تلف شدن 12 قلاده پلنگ در سال جاری و 58 قلاده در 6 سال گذشته، کمیته بحران برای حفاظت از پلنگ ایرانی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده. بیژن درشوری که مسئولیت اداره محیط زیست منطقه آزاد جزیره قشم رو داشته، میگه در سال 50 خورشیدی که سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد، مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی محیط زیست هم به وجود اومد، اما حالا این بخش‌ها فراموش شده و شکار گونه‌های در معرض خطر به راحتی انجام میشه. اما اگه او هنوز در این سازمان بود چه میکرد؟
همه متخصصین تو این زمینه رو جمع میکردن، میگفتن بچه ها چه کار باید بکنیم، دوستان کجا رو حفظ کنیم که همه گونه ها اونجا باشن، اونجا رو انتخاب میکردن و حفظ میکردن. مردم ایران به طبیعت علاقه منن، من اینا رو جمع میکردن، متحد میکردن، حفاظت میکردن.
هر سال بیش از 20,000 شکارچی برای دریافت پقاله شکار داوطلب میشن، اما به همه اونها اجازه شکار داده نمیشه. امسال 400 فقره پروانه شکار برای شکارچیان صادر شده که 20% از این پروانه ها به شکارچی های خارجی اختصاص پیدا میکنه. بعضی از شرکت های توریستی با جذب توریست شکارچی سازوکار حضور شکارچیان خارجی را در ایران فراهم میکنه. ممنون که این برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم شنیدید. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید: zist@radiofarda.com.
توانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.